دروف ورزقني مننا.
سلام و خسته نباشید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نخست چند خبر. نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در دفتر ژنو ملل متحد میگوید وضعیت افغانستان یکی از موضوعات اصلی بحث های 57 نشست شورای حقوق بشری این سازمان است. آقای اندیشه پیش از آغاز این نشست در پیامی گفت که این نشست با ارائه یک گزارش والکر تور کمیسار عالی حقوق بشر ملل متحد آغاز خواهد شد که در این گزارش گزینه ها بر روند پاسخگویی موارد نقض حقوق بشر مورد بحث قرار می گیرد. اندیشه می گوید که در نشست امروز 2 نفر به نمایندگی از افغانستان حضور خواهند داشت. جزئیات بیشتری این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. قرار است اعضای حزب جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا امروز گزارشی را درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی منتشر کنند. خبرگزاری رویترز نوشته است در این گزارش که پس از مدت‌ها انتظار به نشر رسیده، اداره رئیس جمهور بایدن به دلیل خروج با هرج و مرج و مرگبار نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است. نیروهای آمریکایی در اواخر ماه آگوست سال 2021 دو هفته پس از آن افغانستان را ترک کردند که طالبان کنترل این کشور را دوباره به دست گرفتند. پیش از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 26 ماه آگوست سال 2021 انفجار در مقابل میدان هوایی کابل رخ داد که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و 10 افغان کشته و زخمی شدند. در گزارش مجلس نمایندگان آمریکا آمده که اداره ایالات متحده در 16 آگوست یک روز پس از به قدرت رسیدن طالبان درباره تخلیه غیرنظامیان از افغانستان تصمیم گرفت که به اساس گزارش خیلی دیر بود. این گزارش در نتیجه تحقیقات 3 ساله مایکل مککال رهبر جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا تهیه شده است. پیش از این اداره رئیس جمهور بایدن خروج نیروهایش از افغانستان را به چالش کشید و برخی از سیاستمداران حزب دموکرات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق از حزب جمهوری‌خواه را متهم کردند که با طالبان درباره خروج نیروهای آمریکایی صحبت کرده است. در حمله نابغت دیروز اسرائیل به سوریه دست کم 14 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. این خبر را خبرگزاری دولتی سنا صبح امروز نشر کرده است. فیصل حیدر رئیس یکی از شفاخانه ها گفته که 14 جسد و 43 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است اعلام کرد که حداقل 4 غیر نظامی در میان کشته شدگانند. بر اساس گزارش ها اسرائیل ناوقت دیروز به مناطق مرکزی سوریه حمله کرد که در نتیجه آن علاوه بر تلفات یک بزرگ راه نیز در ولایت حما ویران شده است. اسرائیل در سالهای اخیر حملاتی را در داخل خاک سوریه انجام داده است که در بیشتری آن ارتش سوریه یا گروه‌های مورد حمایت ایران در این کشور را هدف قرار داده است، اما به ندرت درباره این حملات خود صحبت می‌کند. و در اثر طوفان یاگی در ویتنام دست کم 35 نفر کشته و 24 تن دیگر مفقود شدند. این طوفان در شمال ویتنام خسارات هنگفت مالی نیز وارد کرده است. بیشتر تلفات و خسارات به دلیل رانش زمین و سیل گفته شده است. این طوفان از روز شنبه آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. بر اثر این طوفان برق میلیون ها خانه قطع شده و به دلیل جمع شدن آب در جاده های بزرگ رفت آمد موترها با مشکل مواجه شده است. داشته های مهم این برنامه. درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی روز دوشنبه با استفاده از سلاح‌های سنگین در منطقه کرمه خوست آغاز شد. بر بنیاد گزارش‌های اولیه به هر دو طرف تلفات وارد شده است. تا نیم ساعت دیگر وضعیت حقوق بشر افغانستان در 57 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد به بحث گرفته خواهد شد. نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در دفتر شورای حقوق بشر ملل متحد می‌گوید
موضوع افغانستان یکی از موضوعات عمده و کلیدی است که از امروز بعد از پیشین ساعت 3 با ارائه گزارش آقای والکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر آغاز میشه.
ادامه ممنوعیت ورزش زنان در افغانستان، زنان ورزشکار چگونه به تمرینات خود ادامه میدهند؟
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصرف تمرین هستیم.
و در نیمه دوم هم برنامه بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهیم داشت. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی روز دوشنبه با استفاده از سلاح‌های سنگین در منطقه کرمه خوست آغاز شده است. به گفته منابع محلی این درگیری ساعت یک پس از چاشت آغاز شده و مردم در روستاهای پلوسه و ستوان در ولسوالی زازه میدان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. یک منبع از نیروهای محلی طالبان در خوست به رادیو آزادی می‌گوید یک سربازشان در این درگیری کشته و مرمی هاوان با 13 سرباز پاکستانی اصابت کرده است. در این حال بخشی رادیو مشهد رادیو آزادی به نقل از یک بزرگ قومی در مناطق مرزی پاکستان گزارش داده که یک سرباز پاکستانی نیز در این درگیری که در حال حاضر ادامه دارد کشته شده است. برای جزئیات بیشتر همکارم خواجه کبیری را روی خط تلفن داریم.
سلام. منابعی از آغاز درگیری دوباره میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان خبر می‌دهند و گفته آنها این درگیری روز دوشنبه ساعت 1 پس از چاشت در زازی میدان ولایت خوست آغاز شده. گفتنی است در این درگیری از سلاح‌های سنگین استفاده می‌شود و طالبان نیروهای کمکی را با تانک از کابل به خوست انتقال دادند. یک نیروی محلی طالبان در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست از کشته شدن یک سرباز طالب در این درگیری خبر می‌دهد. او بر رادیو آزادی گفت
در این رویداد در ولسوالی زازی میدان یک سرباز طالب شهید شده است و مرمی هاوان به 12 یا 13 سرباز پاکستان که آمارشان را دقیق نمی دانم اصابت کرده است.
این منبع ما نگفت که در نتیجه اصابت مرمی هاوان به این تعداد نیروهای پاکستانی چه تعداد کشته و چه تعداد زخمی شدند. با این حال مردم از روستاهای پلوسه و ستوان در ولسوالی زازی میدان خوست به خاطر درگیری‌های شدید مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این در حال است که بخش رادیو مشعل رادیو آزادی به نقل از بزرگ قومی در مناطق مرزی پاکستان گزارش داده که در این درگیری که اکنون نیز ادامه دارد یک سرباز پاکستانی کشته شده است. تلاش کردیم با مقام‌های محلی در ولایت خوست در مورد این درگیری بپرسیم، اما مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. نا وقت شب یکشنبه نیز درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان صورت گرفته بود که دو تن از باشندگان محل به شرط عدم افشای نامشان به رادیو آزادی گفتند در نتیجه حملات راکتی پاکستان دست کم 8 باشنده محل زخمی شدند و یک سرباز طالبان هم کشته شده است. از چند روز به این سو نیروهای سرحدی طالبان و پاکستانی در ولسوالی زازی میدان به خاطر ایجاد یک پوسته امنیتی از سوی نیروهای طالبان با هم درگیر هستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. قرار است امروز در 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحث شود. نصیر احمدی اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید در این نشست که ساعت 3 پس از ظهر به وقت اروپا آغاز می شود، گزارش ویژه درباره وضعیت بشری افغانستان ارائه خواهد شد. این نشست در حال برگزار می شود که حکومت طالبان در افغانستان از سوی نهادهای مختلف حقوق بشری به نقض گسترده حقوق بشر متهم است. فائزه ابراهیمی گزارش می دهد.
نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که امروز در 57مین نشست این شورا در مورد وضعیت بشری افغانستان بحث خواهد شد. آقای اندیشه در یک ویدیویی که در صفحه اکس نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو منتشر کرده، در این مورد میگوید
موضوع افغانستان یکی از موضوعات عمده و کلیدی است که از امروز بعد از پیشین ساعت 3 با ارائه گزارش آقای والکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر آغاز میشه که به این گزارش گزینه ها و روند پاسخگویی نقض حقوق بشر بررسی خواهد شد. در جریان این شورا همچنان گزارش یو پی آر افغانستان بررسی و تصویب میشه و همچنان ماموریت آقای بنت در جریان این شورا تمدید خواهد شد.
آقای اندیشه میافزاید که 57مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه 9 سپتامبر آغاز می شود و تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت. در همین حال انتظار می رود که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان که طالبان سفر او به افغانستان را منع کردند گزارش خود را ارائه کند. در بخش اولین گزارش که یک نسخه آن از پیش منتشر شده است، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار بحرانی و حساس توصیف شده و طالبان متهم شدند که روز به روز محدودیت‌های بیشتری را بر زنان و دختران تحمیل می‌کنند. در این گزارش همچنان به موارد مختلف حقوق بشری همه افراد در افغانستان اشاره شده است. از سوی دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر در اعلامیه از شورای حقوق بشر خواسته است که به صورت فوری یک نهاد مستقل تشکیل دهد تا تمام نقض‌های حقوق بشر در گذشته و حال در افغانستان بررسی شود. در ادامه به نقل از فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان آمده که طالبان به طور سیستماتیک حقوق اساسی مردم در افغانستان را نقض کرده و این شورا باید شواهد این گونه نقض‌ها را بررسی و ثبت کند و همچنان از حساب‌دهی در این خصوص حمایت کند. این نشست در حال برگزار می‌شود که حکومت طالبان در افغانستان از سوی نهادهای مختلف حقوق بشری به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است. به تازگی حکومت طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را که محدودیت‌های بیشتر بر زنان اعمال می‌کند به تاریخ 21 آگوست اعلام و قابل اجرا خواند که واکنش‌های زیاد را به دنبال داشت. در این قانون پوشیده بودن چهره و تمام بدن زن الزامی خوانده شده و صدای زنان نیز عورت عنوان شده است. اما شماری از فعالان حقوق زنان، عالمان دین، سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و کشورها آن را محکوم کردن و به عنوان سیاست محدود کننده برای زندگی عمومی زنان خواندند. با آنکه حکومت طالبان بر تطبیق این قانون تاکید کرده اما برخی از زنان افغان و فعالان در داخل و خارج از کشور از این شورا و از کشورها می‌خواهند که فشارها بر طالبان را افزایش دهند تا طالبان مجبور شوند که حقوق زنان را رعایت کنند و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را لغو کنند. یک زن باشنده ولایت لوگر که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
خواستم از جامعه بین‌المللی این است که باید با طالبان صحبت کنند یا آنها را مجبور کنند که این قانون جدید محدود کننده بر زنان لغو شود. همین کشورها و سازمان‌ها هستند که می توانند به هزاران نوش بر طالبان تحریم های وضع کنند، آنها را مجبور کرده و یا بر آنها فشار بیاورند.
نسرین حمیدی فعال حقوق زنان در جرمنی بر رادیو آزادی می گوید این در حالی است که حکومت طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند و بر کار زنان نیز ممنوعیت وضع کردند و در کنار آن ده‌ها محدودیت بر فعالیت‌های اجتماعی زنان در افغانستان وضع شده است. ریچارد بنت در 3مین گزارش خود در 56مین نشست شورای حقوق بشر گفته بود که طالبان حداقل 52 فرمان محدودکننده را در پیوند به حقوق و کارکردهای زنان و دختران صادر کردند.
دقایق پیش در این باره با فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر گفتگو کردم. در نخست از او پرسیدم که ارزیابیش از این گزارش ریچارد بنت در پیوند به وضعیت حقوق بشری افغانستان چیست؟
گزارشی که گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت افغانستان امروز به شورا ارائه کرده، وضعیت مشابه به چیزی توصیف میکنه که نهادهای حقوق بشری در 3 سال گذشته گفتند. به شکل کلی چیزی که در جون امسال هم گزارشگر ویژه گفت که در افغانستان به خاطر محدودیتایی که بر حقوق اساسی زنان وضع شده، اپراتور جنسیتی فعلا داره اتفاق میافتند. طالبان یک بخش کلان مسئول تمامی اینا هستند. قانون جدید امر و معروف نهی از منکر که تقریبا دو هفته پیش تصویب شده، آخرین لایه‌هایی از حریم خصوصی شهروندان افغانستان را هم داره نقض میکنه. شما در قانون جدید میبینین که چقدر محدودیت‌های بیشتر بر حجاب زنان، حجاب مردا، حتی نحوه تراشیدن ریش، نحوه استایل موی مرد ها حتی عنوان و توصیف شده. وضعیت یک وضعیت بحرانی است و با مو خاطر است که دیدبان حقوق بشر امروز هم یک اعلامیه نشر کرده و تمامی خواست ما این جلسه شورایی است که یک مکانیزم پاسخگویی بر افغانستان ایجاد کنه.
آنچه که من ارزیابی کردم و یک قسمت های گزارش را خواندم، بعضی راهکارا ارائه شده برای پاسخگو قرار دادن طالبا. با توجه به سیاست های سخیرانه طالبان، راهکارا ارائه شده در این گزارش برای پاسخگو قرار دادن طالبان چقدر کارایی خواهد داشت؟
ببینین، خب خیلی سخت است که بگوییم چقدر میتونیم طالبا را عوض بکنیم یا چقدر میتونیم که در داخل افغانستان چیز برای مردم افغانستان عوض بکنیم. یک سری راهکارها را حقوق بین الملل پیشنهاد میکنه، یک سری مکانیزم ها فعلا وجود دارن که امکان از این که قدرت های حاکمی مثل طالبا را که فعلا 3 سال از افغانستان قدرت به دست دارن را پاسخگو قرار بدن. مثلا محکمه جزای بین الملل است، محکمه بین المللی عدالت هست. در کنار از یک از چیزایی که نیاز است، شورای حقوق بشر به عنوان شورایی که ماموریتش رسیدگی به بحران حقوق بشری در سطح دنیا هست، این است که در وضعیت‌های مشابه وقتی یک مکانیزم یا یک ساختار ایجاد کرده برای از اینکه نقص‌های حقوق بشری که اتفاق می‌افتند مستندسازی شود، این اسناد حفظ و جمع‌آوری شوند و در کنار از او کسایی که مسئول هستند شناسایی شوند. یکی از راه‌هایی که طالبان میتونن پاسخگو قرار داده شوند از طریق شورای حقوق بشر است که ما فکر میکنیم زمانش است که شورای حقوق بشر این مکانیزم برای افغانستان ایجاد بکنه.
چی ابزارهای دیگری برای تحت فشار قرار دادن طالبان وجود دارد که تا هنوز جامعه جهانی و به ویژه ملل متحد و نهادهای حقوق بشری از آنها استفاده نکردند؟
یکی از راهکارهایی که حداقل در چند ماه گذشته روش بحث شده و از یکی از موضوعاتی بوده که دیدبان حقوق بشر خیلی گسترده در چند ماه گذشته در موردش صحبت کرده و برش دادخواهی کرده، محکمه بین‌المللی عدالت است. افغانستان در سال 2003 کنوانسیون من رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را تصویب کرده. طالبا با وجودی که به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نشدن، ولی به این معنا نیست که هیچ مسئولیتی ندارن. به عنوان قدرت حاکم تحت حقوق بین الملل هنوز مکلف هستن که مکلفیت های بین المللی افغانستان را در مطابقت با کنوانسیون هایی که امضا شده اجرا و عملی بکنن. خب در 3 سال گذشته تمامی مواد کنوانسیون نقض شده. 149 کشور در دنیا هست که عضو این کنوانسیون هستن و میتونن که افغانستان را به محکمه بین‌الملل عدالت ببرن به خاطر نقض این کنوانسیون. یعنی امکان از اینکه افغانستان به محکمه بین‌المللی عدالت بره و یک خصوصا یکی دیگر از اون طرفین این معاهده افغانستان را در اونجا پاسخگو قرار بده به خاطر محدودیت‌هایی که بعضا وضع شده، یکی از راهکارهایی است که هنوز استفاده نشده برای افغانستان.
فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر بود که صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در مطالب مهم جهان هم داریم که مقامات سوریه میگویند که در نتیجه حمله اسرائیل به سوریه دست کم 14 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیل هنوز به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این بر اساس گزارش ها بیشتر نیروهای دولتی و گروه های طرفدار ایران در سوریه هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا اعلام کرد که اسرائیل روز گذشته شهر مسیاف در ولایت حما در سوریه را بمباران کرد. بر اثر این حملات یک جاده ویران شده و تعداد زیاد مردم نیز کشته شدند. فیصل حیدر رئیس یکی از شفاخانه ها گفته که 14 جسد و 43 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. خبرگزاری دولتی سوریه پیش از این روز یکشنبه اعلام کرده بود که برخی از اهداف نظامی مورد حسابات قرار گرفته است. همزمان خبرگزاری رویترز نوشت که در این حملات یک مرکز تحقیقات تولید سلاح‌های کیمیایی که متخصصان ایرانی با آن همکاری می‌کنند هدف قرار گرفت. اتهامی که مقامات ایرانی روز دوشنبه آن را رد کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است اعلام کرد که حداقل 4 غیر نظامی در میان کشته شدگانند. این مرکز غیر دولتی همچنین گفته است تا 3 ساعت دست کم 4 حمله هوایی به منطقه مسیاف صورت گرفته و از وقوع آتش‌سوزی در منطقه حیرباس بر اثر این حملات خبر داده است. اسرائیل در سالهای اخیر حملات را در داخل خاک سوریه انجام داده است که در بیشتر آن اردوی سوریه یا گروه‌های مورد حمایت ایران در این کشور را هدف قرار داده است، اما به ندرت در مورد این حملات خود صحبت می‌کند. منطقه مسیاف در سالهای اخیر چندین بار هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. سال گذشته یک گروه تحقیقاتی اسرائیلی اعلام کرد که ایران به دنبال کنترل صنایع نظامی سوریه است. از آغاز جنگ در غزه حملات اسرائیل در مناطق در سوریه افزایش یافته و مناطقی که گفته می شود محل حضور شبه نظامیان وابسته به ایران یا ملیشه‌های مستقر در نیروهای مدافع هوایی سوریه هستند بارها هدف قرار گرفتند. ماه گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که یکی از افسران نیروی هوایی این سازمان نظامی به نام احمد رضا افشاری در حمله هوایی در سوریه مجروح شده و پس از آن جان باخته است. امسال در اوایل ماه اپریل با حمله به کنسولگری ایران در دمشق که اسرائیل مقصر آن اعلام شد، چند تن از نظامیان ایرانی از جمله محمد رضا زاهدی فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. در پاسخ به این حمله ایران در نیمه شب 23 اپریل با تیاره‌های بی‌سرنشین و راکت به اسرائیل حمله کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. برای اجازه بیشتر می توانید که به وبسایت ما هم سری بزنید. آدرس ما است www.radioazadi.com. برخی از ورزشکاران زن و باشندگان کابل اظهارات اخیر مقام های حکومت طالبان مبنی بر جایز دانستن ورزش زنان در پارک‌های جداگانه را فریب دهنده می خوانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که طالبان نبود فضای مناسب برای ورزش زنان را بهانه می کنند، در حالی که آنان پیش از حاکمیت طالبان نیز با رعایت حجاب شرعی در مکانهای جدا از مردان ورزش می کردند. این در حالی است که به تازگی احمد الله وسیق رئیس کمیته ملی تربیت بدنی و ورزش در کنترل حکومت طالبان گفته که پس از تأسیس پارک ها برای زنان از سوی شاروالی کابل، آنها می توانند با رعایت حجاب اسلامی ورزش کنند. فائزه ابراهیمی در این باره با برخی زنان صحبت کرده است.
در حالی که مقام های کمیته ملی تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان ورزش زنان را در پارک های جداگانه با رعایت حجاب اسلامی را جایز می خوانند، برخی از ورزشکاران زن و باشندگان شهر کابل این اظهارات را عوام فریبانه می خوانند. آنان می گویند که پیش از حاکمیت دوباره طالبان نیز آنها جدا از مردان و رعایت حجاب اسلامی در مکان های مناسب ورزش می کردند. نگین عظیمی ورزشکار زن و باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
قبلا هم ورزش می کردیم، از مردان مکانهای ورزش ما جدا بود، اما با آمدن دولت فیلی محدودیت های همه جانبه بر خانم ها ورزش و کار وضع شده و حالا بدون مردان از خانه بیرون شدن مشکل است.
یک بانوی دیگر و عضو تیم ملی تکواندو که نمی خواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود می گوید که آرزو داشت که به نمایندگی از افغانستان در میدانهای بین المللی بازی کند، اما به خاطر محدودیت‌های طالبان آرزوهای او ناتمام ماند.
مدت 10 سال می شود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت تیم ملی افغانستان را دارا هستم، ولی متاسفانه با آمدن طالبان نتوانستیم که ادامه تحصیل ورزش دهیم و همچنان که طالبان اجازه هیچ گونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرده، بلکه تمام فعالیت‌ها را مسدود کرده است. ما در خانه‌های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
سحر باشنده شهر کابل در این مورد میگوید
اگر ما قبلا هم ورزش یا دیگر فعالیت ها را انجام می دادیم از مردها جدا بودیم و اوقاتش نیز متفاوت بود، اما حالا چرا طالبان در هر موضوع زنان را محکوم می کنند؟
این در حالی است که احمدالله وسیق رئیس کمیته ملی تربیت بدنی و ورزش در کنترل حکومت طالبان گفته که ورزش برای مرد و زن مهم است و زنان می توانند با رعایت حجاب اسلامی در پارک‌های جداگانه که از سوی شاروالی کابل تأسیس می شود ورزش کنند. روز شنبه هفته سپتامبر در یک نشست خبری گفته که شاروالی کابل روی پلان کار می کند که در بعض نقاط شهر کابل پارک‌های ویژه زنان را تأسیس کند، اما نعمت‌الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل در صحبت با رادیو آزادی در مورد داشتن چنین پلان ابراز بی‌خبری می کند. این سخنان در حال بیان شده که اخیراً با نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پوشیده بودن صورت و تمام بدن زن الزامی دانسته شده و صدای آنان نیز عورت عنوان شده است. بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، زنان و دختران افغان به شمول ورزش و رقابت‌ها از فعالیت در بخش‌های مختلف اجتماعی منع شدند. پیش از این به شمول کمیته بین‌المللی المپیک، نهادهای مختلف از طالبان خواستند که هرچه عاجل محدودیت‌های وضع شده علیه زنان را بردارند و با آنها به گونه مسئول اجازه ورزش را بدهند. سازمان نظارت از حقوق بشر در ماه اپریل سال روان با نشر یک گزارش از کمیته بین‌المللی المپیک خواسته بود که به خاطر محدودیت طالبان در برابر ورزش زنان، کمیته ملی المپیک افغانستان تحت حاکمیت طالبان را از اشتراک در مسابقات محروم کند.
شماری از کشاورزان با اشاره به ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان میگویند که تا به حال هیچ گونه کمک به آنان صورت نگرفته و آنان خواهان کشت بدیل کوکنار هستند. این در حالی است که حکومت طالبان اخیراً کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات را ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان از ایجاد کمیسیون عالی با هدف مبارزه با مواد مخدر و مسکرات خبر داده، شمار از کشاورزان افغان روی کمک در بخش کشت بدیل کوکنار تاکید کرده میگویند که تا کنون هیچ همکاری با آنها صورت نگرفته است. آنان میگویند در حالی که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی شدید، سیلابها و تهدیدات و بحران بشری روبرو است، از بین بردن کشت کوکنار آنها را با فقر شدید روبرو کرده است. سید اکبر یکی از کشاورزان در ولایت ننګرهار بر رادیو آزادی گفت
بدیلش نمی است در وطن خود ما که باید همه چیز مساعد به دهقانا شود. زمینایی که مثلا از طرف دولت به مردما اجاره داده می شد باید نرخشان پایین تر باشد، از خاطری که برای دهقانم یک کمایی باشد.
خیرالله کشاورز دیگر از ولایت ایراد نیست روی کمک به کشاورزان تاکید دارد.
امیدوارم یک بودجه بسیار قوی در این راستا برای کشاورزا اختصاص داده بشه تا که مردم از کشت کوکنار دست بکشن و شروع کنن به کشت پربهای زعفران که صادرات از این در سر تا سر جهان بسیار پر رونق است.
این در حال است که اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا در ماه جون سال روان میلادی گفت که وضع محدودیت از سوی طالبان در کشتزارهای کوکنار در افغانستان فقر میلیون ها افغان را عمیق کرده که برای پیشبرد در زندگی خود به همین کشت تکیه کرده بودند. اما حکومت طالبان در نشست تحت کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر روی ایجاد کشت بدیل برای کشاورزان تاکید کرده و ادعا کرده که میزان کشت مواد مخدر در افغانستان به صفر نزدیک شده است. در این نشست که روز شنبه برگزار شد و جریان آن را تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر کرد، مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان هدف از ایجاد این کمیسیون را ایجاد هماهنگی و اقدامات هدفمند به خاطر مبارزه با مواد مخدر خوانده گفته است. خشکسالی های اخیر، سیلاب ها و دیگر رویدادهای طبیعی در افغانستان سیستم های زراعتی در این کشور را به شدت آسیب رسانده است و کشاورزان به کمک های عاجل نیاز دارند. از جامعه جانی می خواهیم که مسئولیت های خود را در قسمت از بین بردن کشت کوکنار و کشت بدیل ادا کند. اما یک مؤسسه بریتانیایی به نام السیس در 26 جولای سال روان میلادی در یک گزارش خود ادعا کرد که از طریق یک سروی که توسط ماهواره انجام شده در بیشتر از 3.5 هزار هکتار زمین در 14 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده است. این موسسه گفته که هرچند حکومت طالبان تلاش ها را برای بند بردن این کشت ها انجام داده است، اما به گفته گزارش به دلیل نداشتن امکانات نتوانسته است که کشت کوکنار را به پیمانه وسیع از بین ببرد. در نشست نخست کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر هم از کمبود امکانات در بخش از بین بردن کشت کوکنار یاد شده است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در این نشست گفته که برای جلوگیری از کشت کوکنار با کمبود امکانات و مواد روبرو هستند که باید جامعه جهانی این کمک را به آنها کند. در این نشست عبدالحق همکار معاون مبارزه با مواد مخدر این وزارت حکومت طالبان گفته که در 3 سال گذشته 78,000 عملیات بر ضد مواد مخدر راه‌اندازی شده که در نتیجه آن 20,000 متهم بازداشت شده و 1,450 کارخانه مختلف تولید مواد مخدر از بین برده شده. 122,000 فرد معتاد تحت تداوی قرار دارند و 37,000 هکتار زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان در یک فرمان بر کشت، قاچاق و استفاده مواد مخدر محدودیت وضع کرد و پس از آن نیروهای طالبان در بخش از بین بردن کشتزارهای کوکنار اقدام کردند. آنان از جمله در بدخشان چندین بار مانع کشت کوکنار شدند که در نتیجه لتوکو و درگیری مسلحانه